خب عرض شد که گفتگومون راجع به آفرینش بود و اینکه باز دوباره تکرار بکنیم، جهان اندیشه پیکرمند یا جسم دوتا مینوه اهورمزدا و اهریمن، برای اینکه ما در دوران آمیختگی هستیم، اهریمن هم آفرینش خودش رو داره و رهرو راهی است مقدر، تاریخ داره که دلیلش میدونیدم همتون، و اهورمزدا هم یک خدای تاریخیه برای اینکه در بهره ای از زمان، اگر اینطور بگیم، یعنی در زمان کرانمند آفرینش رو انجام میده و این آفرینش خودش یک تاریخ دیگری است، یک زمان دیگری است که زمان کرانمند، و خیشکاری اهورمزدا آفرینشه، آفرینش مدت داره و اهورمزدا که خدای همه آگاهه، در آغاز همه توانا نیست، همه آگاهه، و در پایان این تاریخ، یعنی بعد از اینکه آفرینش به انجام میرسه، اهورمزدا هم خدای همه توانا میشه. این ترتیب یک خدای شونده نباشنده. اهورمزدا خدای تاریخداره، خدایی که در طی تاریخ تاریخ که خودش معین کرده به کمال میرسه، یعنی قدرتش هم مثل دانایش میشه و در حال شدنه، در حال تحول و تکامله. اما باز در بندهش که برگردیم میگه که رینش هرمز و نیز آن اهریمن در زمان پاینده در جریان کاره. زمان از آگاهان، این اصطلاح بندهش، زمان از آگاهان آگاه ترد، به زمان است که خانمان برفکنده شود، کس از مردمان میرنده از او رهایی نیابد. حالا بعد به اینجا رسیدیم که چنین تصوری از جهان، من تو جمله گذاشتم زمان زده، برای اینکه زمان این جهان داغون کرده، تصوری از جهان زمان زده رو در شاهنامه فردوسی مسلمان قرن چهارم هجری هم پیدا میکنه، میبینیم. و اون دفعه باز صحبت کردیم، جمع میکنم، این موضوع هم گفته شد که 400 سال مهلت خیلی ناچیزیه برای اینکه باورها و اعتقادات کهن که در اسطوره هست، در فولکلور هست، در تاریخ و در زندگی اجتماعی و تجربه تاریخی یک قومی هست، این دسته 400 سال محض بشه. کما اینکه الان 1000 سال از دوره فردوسی گذشته و بسیاری از اون چیزایی که بنیان فکر فردوسی بوده در ما زنده است. در نتیجه فردوسی وارث اون چیزی هستش که از ادا و از ایران قدیم بهش رسیده، و این همه رو ما در پس در ناخودآگاه شعر احتمالاً میتونیم پیدا کنیم. حالا یه چند عامل دیگه هم بودش که وجود داشت که خیلی آسون میکرد نفوذ عقاید کهن رو در اسلام و در فرهنگ دوره‌ای که فردوسی درش به سر میبرد، و اونها اینه که در مذهب اسلام و در اسلام با وجود همه تفاوتهایی که وجود داره، هر دو به خدای معتقدن فراتر از هستی، به آفرینش معتقدن، به پیامبر معتقدن و به یک کتاب آسمانی، و باز به گوهر، به ذات و اصل ایزدی انسان، به ناپایداری دنیا و به معاد. این دوتا آیین هر دو به این اصول معتقدن. به این ترتیب یه مقدار از عقاید کهن خیلی راحت میتونه نفوذ پیدا بکنه در دین متأخر، یعنی دین اسلام، و رخنه، اگه به زبون قدیمی ها بخوایم بگیم، گبرکی رو در مسلمانی آسان میکنه. و به خصوص که فردوسی مسلمانی از خراسان، رافضی هم هست، یعنی 12 یا 7 امامی خراسانی، در خراسان مرکز اسماعیلیه، بسیاری از عقاید دیرین، عقاید زرتشتی رخنه کردند، در اسلام اسماعیلیه، در عقاید اسماعیلیه. من اینم است که به نظرم یه قولی داده بودم مقاله اسماعیلیه رو هم براتون بیارم. آخر اون مقاله هست که اصلا چه شکلی امشاسپندا توی اومدن تو آیین اسماعیلیه با همون ترکیب با اسم دیگه. به هر حال بسیاری از این عقاید در آیین اسماعیلی هم راه پیدا کرده و فردوسی هم مال این منطقه است و شیعه هم هست. از این راه هم باز خون گذشته یا نمیدونم اعتقادهای گذشته راه پیدا میکنه در اندیشه شاعری مثل فردوسی. به اضافه این که معمولاً پرستشگاه های یا آیین های جدید رو به پرستشگاه ها و آیین های گذشته بنا میشد، در نتیجه یه نظر چیزهای باز از گذشته قطعا گرفته شده. و شاید اضافه بر اینها و کاراتر از همه اینا ترجمه ادب پهلوی به عربی و فارسی که در اون دوره کمی پیشتر در قرن دوم این ترجمه ها انجام شد و در دوره فردوسی در دسترس و زنده بود. هم خدای نامک رو میشناختن و هم در قرن سوم یک رنسانس آیین زرتشتی بود. کتاب های زرتشتی بار دیگر نوشته شد و از جمله مهمترینش بندهش مال قرن سوم هجری هست. یعنی گویا یه وقتی زرتشتی ها موبدان زرتشتی به این نتیجه رسیدن که آیینشون دینشون داره از دست میره و به این نتیجه رسیدن که آنچه که هست اینا جمع بکنن، مکتوب بکنن و ثبت. همه این عقاید به یک شاعر مثل فردوسی برسه، خب از اینا باید یک کورپوس به قول فرنگی ها یک مجموعه واحدی درست بشه و در مطالعه شاهنامه احتمالا باید ببینیم که خدا چگونه خداییه و به کجاها میرسه، تصورش از انسان چیه، تصورش از رابطه خدا با آدم چیه و از این وسط چگونه جهانی پیدا میشه که در نتیجه اینجا بود که به فکر افتادیم که خب حالا که اینطوره، یه طرف اوستا هست یه طرف قرآن و فردوسی مسلمان، خودش رو مسلمان میدونه، واقعا هم مسلمان بوده، منطقه من گمان میکنم مسلمانی یک چیز نیست، خودش رو مسلمان میدونه و بنا به دریافت خودش خودش رو مسلمان میدونه، چیزهایی از قرآن گرفته چه چیزهایی از اوستا گرفته و تازه یا بگم از مسجد اثنا گرفته بهتره بگم، برای اینکه به جز اوستا عقاید زربانی که سخت آمیخته شده بود در دوره ساسانیان با دین زرتشتی به طوری که اولا بسیاری از این عقاید رو در اون دوره به عنوان عقاید زرتشتی زرمانی رو میپذیرفتن، احتمالا ما در فردوسی احتمالا نه قطعا عقاید زربانی، ابرایی و الهی رو منصوب به الله رو در تصور فردوسی از خدا میبینیم و همینی که البته بعدا خواهیم دید تناقض ایجاد میکنه، تناقضی که نافی فکر نیست بلکه انگیزنده فکره. این البته این پارادوکسه ولی من فکر میکنم که فکرهای بزرگ معمولا فکرهای متناقضه. در راست بی دست اندازگی گرفتاری معمولا میتونه خیلی زاینده باشه. فکر تنها پدیده‌ایه شاید که خودش زاینده خودشه و اصطلاح اینو شاید بارها شنیده باشین از من، اصطلاحی که زبانهای فرنگی برای یا لاقل انگلیسی و فرانسه برای این پدیده دارن خیلی گویاست، رفلکسیون. فکر چیزی است که خودش رو رفله خودش رو باز می آفرینه و فکر وقتی متناقض باشه، البته این در ستایش تناقض نیست، برای اینکه تناقض بعد هم خیلی وقتا ممکنه که فلج کننده باشه، اما تناقض زاینده یا تخیل متناقض زاینده تخیلی است که خودش رو باز می‌آفرینه در تفاوتی که با خودش داره، در تفاوتی که در خودش ایجاد می‌کنه. و یکی از نمونه ها فردوسی است و یه نمونه دیگه که میشه مثل زد کانت که میگه فلسفه چیزی نیست جز فلسفیدن. اگر اینطوری بگه یعنی یه اصولی که فیلسوف از پیش معین میکنه و تمام استدلال اینا رو میکنه برای اینکه به اون اصولی که از پیش فرض کرده برسه و او رو ثابت بکنه. یا نمونه دیگه افلاطونه و عرض خیلی دیگاهی که یسپرس دربارش میزنه. افلاطون رساله هاش همه آخرش بازه، یعنی سوفسطائی ها و سقراط با هم صحبت میکنن ولی نویسنده افلاطون فیلسوف نتیجه نمیگیره که یکی جدل نیست که یکی دیگر رو مجاب بکنه. طرفین استدلال خودشون رو میگن. یسپرس نتیجه میگیره که در کتابی که در مورد افلاطون نوشته میگه افلاطون دانش ندانستن رو به ما میآموزه، که این خودش پارادوکسه. البته خود این جمله و پارادوکس بسیار زیباییه. فکر فردوسی هم حافظ هم این خصوصیت رو داره، یعنی هر فکر بزرگی داره. من خیال میکنم در بین شعرهای ما خیام هم خیلی اینطوریه، سعدی کمتر، در کنسیانس کمتر، خیلی فکر منظمی داره اما در انکنسیان همینطوره. در غزلهای عاشقانش چون وقتی صحبت پای عشق به میون میاد سعدی میدنه به صحرای کربلا و چیز دیگری میشه هستن غیر از اون چیزی که در گلستان یا در گلستان هست. به هر حال فکر کردیم که فردوسی چه چیزی گرفته؟ یه کمی من دور رفتم در این گفتگو، ولی از قرآن متوجه تورات شدم برای اینکه در حقیقت اساس فکر رو باید در اونجا در مورد آفرینش در اونجا پیدا کرد. و قرآن یک نوع بازگوی جسته گریخته و سر و دست شکسته فکر آفرینش در تورات و تکه پاره. یادتون هست باید که راجع به تورات صحبت کردیم که آفرینش در تورات چه شکلی انجام میشه. من الان به تورات نمیخوام برگردم. نتیجه که گرفتیم در این گفتگو این بود که به خلاف اوستا در اندیشه آفرینش تورات اول مکانی که پیدا میشه، بر اثر حرکت مکان البته بلا فاصله زمان ایجاد میشه. و نکته جالب دیگه اینه که به محض اینکه زمان ایجاد میشه روشنی و تاریکی و روز و شب پیدا میشه، خدا میبینه که میپوست و میگه یکی روز یکی شب، یعنی تورات میگه که خدا نام داد به اینا، یعنی معرفت پیدا شد، برای من پیدا شد، کلام پیدا شد، همراه با نخستین آفرینش کلام پیدا شد. البته در عربستان این حرف من بر نگشتم، یعنی امروزی به صحبت کردم. اینا میمونه برای بحث آخرمون که در باره کلام، در اعتبار کلام، برای که در همه جا آفرینش با سخن ایجاد میشه. و وقتی که به چیزی نام گذاشته میشه یعنی به اون چیز معرفت پیدا میشه، یا معرفت پیدا شده که اون معرفت بیان میشه با نام گذاری. و خدا باقی میآفرینه، باز همین مسئله معرفت هست و زندگی و حیات. خدا باقی می آفرینه و به آدم و حوا میگه که در اونجا زندگی بکنید. و وسط این باغ دو تا درخته، یکی درخت حیات، یکی درخت معرفت، یعنی باز معرفت و حیات با هم هستن، زیستن و دانستن با هم هستن. و خدا که آدمیزاد رو می آفرینه از گل می آفرینه در اینجا و نفس خودش رو در او می دمه، یا و مطابق ایماج خودش هم میآفرینه. ایماج هم چیزی که ما کلمه خیلی درستی براش نداریم، تصویر ذهنی خودش. اون وقت به آدم و حوا میگه که از این درخت نخورید، از میوه درخت معرفت، قدرنه، اما کاری که میکنه اینی که، یعنی تفسیری که مشکل اینه که وقتی نفس خودش رو خدا در دمید یا روح خودش رو در دمید، همین دمیدن یعنی یک بهره ای از خدا به آدمی داده شده، یعنی همون وقت یک معرفتی به آدمی داده شده، خدا از طرفی معرفت رو میده، این از اون تناقض است، از پارادوکس است، از طرفی معرفت رو میده، از طرفی میگه که ندارید که از میوه معرفت بخورید، درخت معرفت بخورید. و بعد مار که جالب توجهی که توی تورات که از همه حیوانات صحرا هوشیارتره، به حوا که کنجکاوه میگه از این درخت بخورید و زیانی برای شما نداره. آدم و حوا وسوسه میشن، از میوه درخت معرفت میخورن و کنجکاوی هست در اینجا، وسوسه و فریشته شدن هست به معرفت، و اون طرف به محض اینکه این کنجکاوی پیش میاد و دانستن، برای اینکه دانانشن، خداوند میگه که حالا دیگه انسان یکی از ما شد، انسان به خدایی رسید، و اون طرف ورطه گناه بیرونشون میکنه، با تیپا از بهشت بیرونشون میکنه. به این ترتیب یک پیوند خیلی جالب توجه اینجا هست بین دانایی و گناه، دانستن و گناه. آدم دانا گناهکار، و من امروز که اینا نگاه میکردم راستش یه چیزی توجه هم رو جلب کرد. من اولین اسهی که نوشتم، این دیگه اطلاعات خصوصیه، اولین اسهی که نوشتم بعد از ترجمه ادیپ بود، ادیپوس رکس، ادیپ شهریار، و دومین ترجمه من بود. ترجمه اول کوشای خشم بود، یه مقدمه چکشی اون وقت نوشتم خیلی تو دیانا، و این دومین نوشته من بود که مستقل بود، یه اسه بود درباره ادیپ. عنوان اسه هست درباره دانای گناهکار و تقدیر. امروز که داشتم نگاه میکردم یه دوری بزنم به این فکرات، یادم اومد که خب این داستان ادیپ یه جوره دیگه، یک اگر نمیدونست به این سرنوشت دوچار نمیشد. آمد زن دروازه تر، قصه که یادتونه، و ابوالهول سوالا رو ازش کرد، اساسا چرا اومد به دم دروازه تر؟ برای اینکه شک براش پیدا شده بود، برای اینکه گفته بودن بهش این آگاهی رو پیدا کرد که پدر و مادرش در کجا هستن. بر اثر این آگاهی اومد به طرف تر، یا تبانی، یا توی ادب فارسی عربی مثل این میگفتن بهش تیوه. به هر حال اومد به طرف تبس یا تب، بعد به ابوالهول برخورد، و ابوالهول وقتی که ما اما را ازش پرسید، این میدونست، و چون میدونست ابوالهول مرد، از بین رفت. حالا بر ترتیب، چون اگر نمیدونست خودش از بین میرفت، اگر میدونست ابوالهول از بین میرفت، ابوالهول از بین رفت. و جالبه که پرسش هم درباره زمانه، اون چیه که اول چهار دست پاس، بعد دو پاس، بعد سه پاس، آدم در کودکی، جوانی و پیری، باز مسئله زمانه. شبیه، ببخشید دارم دور میشم، شبیه پرسشی که از زال میشه در شاهنامه، وقتی که چون موی سفید داشته و سیمرغ او رو پرورده بود و به پهلوانی قبولش نمی کردن، یک اینیسیاسیون می ترونه، یک پاگوشا ترجمه کردن، ترجمه خیلی خوبی نیست، ولی یک تشرفی رو، آیین تشرفی رو باید بترونه. میان عقلش رو امتحان میکنن، تمام صحبت ها درباره زمانه. زال معماها رو جواب میده، بعد پذیرفته میشه به عنوان یه پهلوان. به هر حال این بخش زال رو توی شاهنامه اول، توی اولای قصه‌ش هم هست، داستان شما هست، ببینید خیلی جالبه. این گفتگو فوق‌العاده گفتگوی جالبیه. به اضافه این که دو تا دیالوگ نویس بزرگ تو زبون فارسی داریم، تو شعر فارسی، یکی فردوسی، یکی نظامی، و یکی فوق‌العاده ظریف، گفتگوها طولانی نیست و اون حافظه. بله اینجا هم بله ادیپ، بعد خب میاد به مناسبه به پاس این خدمتی که مردم شهر کرده، برای اینکه شهر تا اون زده بود، بیمار بود و بلوکه شده بود دیگه بر اثر این ابوالخوف، یک سایه وحشتناکی رو شهر افتاده بود. این رو به پادشاهی شهر انتخاب میکنن، ملکه شهر رو هم، شهربانوی شهر رو هم به عقد او در میارن، یعنی مادرش رو. حالا پسر رو که میدونید، ولی وقتی که تیرزی هست که کوره ولی غیبگوی، که این البته باز سمبولیکه و بامعنیه، وقتی که نشانه هایی میده که ادیپ میفهمه که این نشانه ها به خودش برمیگرده و این گناهکار خودشه، اصرار داره، تبدیل پیدا میکنه و بعد اصرار داره که بدونه و میگه که تیرزی هست، میگه ببو و هر چه هست میخوام بدونم و نمیخوام چیزی باشم غیر از آن که هستم، میخوام بدونم کی هستم و چی هستم. و خب این دانایی میکشه داشتم اونجایی که چشماشو کور میکنه. و هر حال اینجا هم در این افسانه تورات یک پیوند عمیقی هست بین دانستن و گناه، و حتی پیش از این که آدم و حوا یعنی انسان از میوه درخت معرفت بخورن، اینا گناهکارن و از بهش رانده شده هستن. برای اینکه خدا وقتی که اینا را خلق کرد، نفس خودش رو در اون آدم دید، یعنی از معرفت خودش هم به اون داد. پس عنصر گناه درشون بود و این عنصر گناه تا امروز هست. بشر بودن یعنی گناهکار بودن که اومده تو مسیحیت دیگه، و گرفتاری آدمیزاد تا امروز درگیری با پدیده گناه. و این از کجا میاد این گناه؟ برای اینکه آدم دائم آدم بودن یعنی خدا بودن، و آدم بودن یعنی از هر مرزی گذر کردن، هم در دانش هم در عشق. و فراوان هست هم در ادب ما هم در ادب مغرب زمین که آدمیزاد متجاوز از مرزهای خودش فراتر میکنه، دست اندازی میکنه به اونجایی که دیگه مرز خداست، و نتیجه سقوط و با سر تعبیل جهنمش میدن. مال ادب غرب از پرومته هستش تا فاست، مال ادب ما نمونه درخشانش یا اوجش در شیخ صنعانی. شما یه دفعه صحبت چه کردیم دیگه برنامه گردیم. این شاید اون دفعه نگفتیم اون گفتگوه رو، از همون اول در اینجا یه تنشی هست در رابطه آدم و خدا، که این تنش رو ما تو آینه یهود خوب میبینیم، و در نتیجه یه تنشی توی رابطه خود آدم ها با هم دیگه. این تنش رو بعدا توی همین سفر آفرینش و توی همین بخش اول ما به صورتهای دیگه رو میبینیم. اولا آدم هنوز به زمین نرسیده گناهکاره، تو همون بهشت، برای اینکه همینطور که گفتم در آفرینشش گناهکاره. بعد تنش پیدا میشه بین رابطه آدم و خدا به این ترتیب که حالا نمونه های دیگه، آدم و حوا اولین فرزندانی که پیدا میکنند حابیل و قابیله، یکی گله داره یکی کشاورز، یکی روی زمین کار میکنه یکی گوسفند داره و دام داره. بعد اینا اولین و بهترین محصول خودشون رو هدیه میکنن به خدا، یعنی یکی بهترین محصولش رو و یکی هم به اصطلاح تورات نخست‌زاده، یعنی حیوان هم مثل آدمیزاد نخست‌زاده دام رو، یک برگ نخست‌زاده رو یکی، و دیگری نخستین محصول کشت خودش رو برای خدا هدیه میبره. خدا هدیه یکی رو میپذیره، هدیه یکی رو نمیپذیره، و حسد بین برادرها پیدا میشه. اون که هدیهش پذیرفته نشده بود اون یکی دیگر میکشه، یعنی باز سرچشمه این حسد از خدا میاد، به خصوص که خدا خدای دانای مطلقه و میدونه که این حسدی که ایجاد میشه، اولا از این پذیرفتن نپذیرفتن حسد ایجاد میشه، و از این حسدی که ایجاد میشه قتلی پشترش هست. به هر حال این تنش یه بار اینطوری پیدا میشه و نتیجه این میشه که خداوند دید که شرارت انسان در زمین بسیار است. زمین هم معلوم شده است، این عبارت توراته، دید که شرارت انسان در زمین بسیار است و هر تصور از خیالهای دل وی دائما محض شرارت است و خداوند پشیمان شد که انسان را بر زمین ساخته بود و در دل خود محکوم داشت. بعد خدا به این نتیجه رسید که انسانی که ساخته از روی زمین محو بکنه، محو میکنه. این رابطه من فکر کنم که خیلی با معنیه، برای این که این میاد تا امروز میاد دیگه در تصوری که بین آدم و خدا هست، به خصوص توی آیین یهود و بعدش در آیین مسیح، در مسیحیت، در اسلام به صورت دیگری میاد. در اسلام اینجور منتجر نیست ولی هست رابطه خدا و آدمیزاد. بعد خدا تصمیم میره که انسان رو از روی زمین محو بکنه، طوفان نوح رو میفرسته، از هر نوعی یک نمونه برداشته میشه و داستان رو که میدونید یه تعداد محدودی نجات پیدا میکنن و اینا میان روی زمین بعد از اینکه طوفان فرو مینشینه و دوباره زیاد میشن. اما وقتی که این گروه میان به زمین، گروه نخستین بعد از طوفان نوح، آدمیان که شمارشون بسیار میشه، همه یک زبان و یک لغت دارن، یک کلام دارن، سخنشون یک چیز هم زبانه، به زبان امروزی بگن. گفتن بیان شهری بسازیم و نامی برای خیشتن پیدا کنیم. عبارت تورات رو میخونم برای اینکه دقیقه. گفتن بیایید شهری برای خود بنا نهیم و برجی را که سرش به آسمان برسد نقطه، تا نامی برای خیشتن پیدا کنیم، مبادا بر روی تمام زمین پراکنده شد. اینا برج بابل رو میسازن، اون چیزی که قصهش رو میدونید. بعد خداوند میاد و درست مثل اینکه یه اربابی به ملکش سرکشی میکنه، این حالت داره. خداوند میاد زمین ببینه که بندگانش در چه حاله، بعد میبینه که اینها عدهشون زیاد شده، همه یک زبان و یک لغت برای تورات دارن و خداوند میگه که الان اینا همه هم زبان هستن و به هر کاری توانا هستن، پس من باید بار مختصر باز این تنش به صورت دیگری پیش میاد. عبارت اینه و خداوند گفت همانا قوم یکیست. بعد از این که میاد میبینه و جمعی ایشان را یک زبان و این کار را شروع کردن و الان هیچ کاری که قصد آن بکنند از ایشان ممتنع نخواهد شد. یعنی همه کار براشون ممکن، به همه چیز توانا. اکنون نازل شدیم و زبان ایشان را در آنجا مشفش سازیم تا سخن یک دیگر را نفهمند. یعنی از اون طرف دائم خدا میخواد آدم شبیه خدا نشه. پس خداوند لغت تمامی اهل جهان را مشبک ساخت و خداوند ایشان را از اونجا بر روی تمام زمین پراکنده نمود. چیزی که هست این رابطه پیوسته تکرار میشه، چون بعدم باز دوباره دنباله داره. خدا نمیخواد که آدمیزاد نامی ویژه روی چیزاش بذاره، برای اینکه نام ویژه نشانه آگاهی، نشانه هستی چیزاست و اولین نشانه معرفت، آشنا شدن به چیزاست. به زبان، به وقتی که زبان پراکنده باشه هر کسی یه اسمی میذاره، هر کسی یه جوری میشناسه. اینجا باز کثرت پیش میاد. کثرت همش که فکر یا توی دریافت در جهان خدا. خب معروفه که خدا یهوه، خدای تورات، خدای حسابیه. یعنی اولا که خدای قومه، پیمانی که میبنده پیمان با بنی اسرائیل، یک قومه، خدای اون قومه، خدای همگانی نیست. در مسیحیت و در اسلامه که خدا خدای همه جهانه، همه موجوداته. و به همین مناسبت هم یهودی ها خودشون رو قوم برگزیده میدونن، زیاد نمیگن. توی مزه اصنا هم یه کنسپت دیگر میتولوژیکه که تقریبا تحقیقا به قول جدیدی ها جهان رواست، اونیورسله. یعنی هر قومی یا هر معبدی یا هر جایگاه پادشاهی یا هر زیوراتی توی هر میتی اونجا مرکز زمینه، مرکز سمبولیک البته، و جغرافیای سکره هر قومی هم یک مرکز داره که اون قوم در اون مرکزه. مال ایرانیا به این معنا ایران و اجایی یا ایران هیچ مرکز زمینه، بقیه کشورها دورش هستن. ولی در دوره ساسانی ها که امپراتوری ایران تشکیل میشه، در دوره هخامنشی این نبود، امپراتوری ایران تشکیل میشه و آیین رسمی پیدا میکنه این امپراتوری، یعنی دین و دولت یکی میشه، اون وقت این دین هم یه دین مرکزی میشه، یه تحول اینطوری پیدا میشه و بعد اون امپراتوری که از هم میپاشه اون دین هم میپاشه در حقیقت. ولی در اینجا اساس دینه و این پیمانی که بسته شده دست نمیخوره. یهودی در هر جای دنیا باشه یه بندنافش به خدا بسته و خدا با این بسته با این قرار گذاشته، بقیه در حاشیه هستند، خدا با اونهای دیگه پیمانی نداره. در ضمن باز برمیگردیم، شاید اوبسسیون منه، توی اینجا هم خدا از همزبانی آدم ها میترسه، برای اینکه این سرچشمه قدرتشون رو زبانشون رو مخشوش میکنه برای اینکه پراکنده بشن. پس توانایی آدمیزاد در سخنه و یا در اول از راه سخن، از راه همزبانی. حالا اجازه بدید که یه چند کلمه هم راجع به قرآن بگم، حالا که وارد این بحث شدیم، بعد دفعه بعد برگردیم به در حقیقت به طرح کار اینطوریه، برگردیم به مقدمه شاهنامه، برای اینکه فکر عمده و اصلی اونجاست و گرفتاری هم از اونجاست، برای اینکه خیلی عجیب ظاهر ساده‌ای داره ولی که اصلا ساده نیست و شاید این گفتگوها بمونه برای فصل آخر، وقتی که از کنسپت جهان در غرب صحبت میکنیم که پشت سر این چه استنباطی از زمان و جهان میاد. ولی از شاهنامه که صحبت میکنیم جا به جا اونجاهایی که مناسب باشه خب از قرآن صحبت میشه، ولی اینجا که جمع جور شده البته یه چند کلمه هم بیشتر نیست. من از قرآن یه مختصری بگم که در قرآن هم خدا مثل تورات دنیا رو در 6 روز میآفرینه و از هیچ میآفرینه، چون اراده کرد گفت بباش پس ببود کن یکون. یعنی باز در قرآن هم از راه کلام آفریده میشه جهان، مثل تورات خدا انسان رو از گل می آفرینه و هست که آنگاه بالای او راست کرد و از روح خود در آن دمید، روح خدا در آدمی دمیده شده، یعنی گلی الهی وی کرد یا جسمی روحانه، در خلاف ابسطا که یا مسیحیان که انسان روح جسمانی. ببینید پراکنده مثلا اینطوری ها، تورات این نمیگه انسان ضعیف آفریده شد، توی تورات هم این ضعف آدمی رو میبینیم، ولی که این ضعف صورتهای دیگه داره، یعنی خدا میاد این ضعف رو ایجاد میکنه، پراکنده میکنه، حسد میکنه بهش، یا نمیدونم زبانش رو پریشان میکنه. در قرآن میگه انسان ضعیف آفریده شد و ستمکار و نادان است انسان، ظلومن و جهولا و بر خود ستم میکنه. اما از طرف دیگه این در تورات هم هست، انسان گناهکار در تورات اشرف مخلوقاته، در قرآن هم همین انسان ضعیف گناهکار و ستمکار بر خود اشرف مخلوقات، یعنی با اصطلاح اسلامی خلیفه خداست بر خاک. و از همین سبب هم هست که فرشته ها بهش سجده میکنن به جز شیطان که از سر برتری جویی و خودخواهی خودپسندی نافرمانه. خدا شیطان رو نفرین میکنه، طرد میکنه، اما بهش اجازه میده که تا روز رستاخیز بمونه و او به خدا میگه حالا که چنین است من میمانم و بندگان تو را میفریبم و از هر سو بر آنها میتازم. در سوره 7 از آیه های 11 تا 18 و خداوند هم میدونه که شیطان نمیتونه که نزنه، میدونه شیطانی که میافرینه این فرشته برو خواهد شورید و
خب دیگه تمام اون چه که در عالم آدم اتفاق میفته در لوح محفوظ نزد خداوند هست، خداوند آگاه تا روز قیامت رو میدونه، همه این چیزا رو میدونه و این یه پارادوکس اسلامه، پارادوکسیه که برای عرفا اینجوری، بعضی از عرفا اینجوری حل میشه که بله خدا میدونه ولی هیچ موحدی موحدتر از شیطان نیست برای این که او حاضر نیست جز به خدا به هیچ چیز دیگری سجده کنه و در نتیجه در نهایت شیطان گناه میکنه از فرد عشق، از فرد ایمان، بزرگترین عاشق و تن به گناه، تن به عذاب، تن به همه چیز میده به خاطر عشق که داره. اما برای بنده مؤمن عادی من فکر کنم اصلا مسئله مطرح نمیشه. اگه بخوایم خلاصه بکنیم و با اشاره به یک دوتا نکته بگذاریم، برای اینکه با قرآن به هر حال کم و بیش آشنا هستیم، فقط بگیم هر چه در آسمان ها و هر چه در زمینه از آن خداست. این یه مسئله خیلی مهمیه بعد در تمدن اسلامی، برای اینکه میرسیم به مسئله مالکیت و به اونجا میرسه که شاه که سلطان یا خلیفه سلطان یا پادشاهی که ذل اللهه به نمایندگی از خدا، اون چی که زمینه مال اوست، مسئله مالکیت در کشورهای اسلامی به کلی یک معنی دیگه پیدا میکنه جز اون که در قهر بکرده بود. در نتیجه فوردنیست پیدا نمیشه و علاوه حالا این یکی از البته ردشه و علت تاریخی سوسیولوژیکش به حقیقه ویکتورگل مسئله آب که داستان مفصلیش، ولی خب یک برداشت و یک بحث فوق العاده جالبیه از یه آدم خیلی کنده گنده. به حال یکی از علل تئوریکش اینه جن و انس آفریده شدن در قرآن برای اینکه خدا رو بپرستن، این علت آفریدش. دیگه همه جور موجودی از جن و انس و شیطان و فرشته و بنده و هر شد که مؤمن و کافر و ثواب و گناه و بهشت و دوزخ و همه چیز توی این ملغمه وجود داره و تو همه اینا توی یک دنیای فانی بی‌وفا زندگی جاوید، چیزی که باز به کار ما مربوط میشه، زندگی هستی، زندگی جاوید، کنسپت از جهان و هستی در اینجا ما دل مایدیم. باید توشه آخرت رو ببندیم برای هرچی بیتر. دنیا و پلیس ره گذر دار آخرت، اهل تمیز خانه نبندن بر پلیس. دنیا و پلیس ره گذر دار آخرت، اهل تمیز خانه نبندن بر پلیس.